عمر مینایی، زندانی سیاسی سابق، فعال کارگری و فعال حقوق پناهجویان، سالهاست که در برزخ پناهجویی در ترکیه گرفتار است. در همین رابطه گفتگویی دارم با خود ایشان. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای مینایی.
من هم سلام دارم خدمت شما آقای روشن عزیز و شنوندگان و بینندگانتون در رادیو ندا. سپاسگزارم که این وقت رو اختیار من گذاشتید.
ممنونم از شما بزرگوار که شما هم دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید. آقای مینایی، در ابتدا اجازه میخوام بپرسم چند وقته که الان تو ترکیه هستید؟
من 5.5 سال تو ترکیه هستم، یعنی از برج سه 2013 وارد ترکیه شدم و تا حالا هم که در خدمت شما هستم. در ترکیه هستم و به عنوان پناهجو اینجا ثبت نام کردم در کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل.
خب حالا این پرسش به ذهن آدم خطور میکنه، دلایل این که شما مجبور شدی کشور رو ترک کنی، خارج بشی و تو این برزخ ترکیه گیر بیفتی و به عنوان پناهجو حضور داشته باشی چی بوده؟
بله، من عرض کنم خیلی مختصر از ابتدایی که رژیم جمهوری اسلامی بیاد سر کار با اون اینه که از مخالفین این رژیم وارد فعالیت سیاسی اجتماعی شدم و این فعالیت من کماکان ادامه داشته. بارها من در دهه 60 زندانی بودم چند بار و همچنین یه مدت بسیار زیادی هم تحت نظر بودم به خاطر همین فعالیت ها و همچنین در دهه 80 که دهه 80 1380 شمسی هستش، با توجه به اون شرایطی که پیش اومده بود و یک تحرکاتی در جنبش های اجتماعی ایجاد شده بود، منم با دوستان دیگرم در زمینه فعالیت های کارگری اجتماعی فعالیت هامون رو با هم دیگه واسط کردیم، با هم دیگه یک سری فعالیت های رو شروع کردیم، از اتحاد تشکیل دادن اتحادیه کمیته های کارگری تا کمیته هماهنگی و این مسائل رو ادامه دادیم. خب متاسفانه همچنان که خودتونم در جریان هستید، رژیم جمهوری اسلامی هیچ تشکل مستقلی رو برسمیه نمیشناسه، هیچ فعالیت سیاسی اجتماعی رسانی رو برسمیه نمیشناسه و تمام کسانی که به نوعی تلاش بکنن در رابطه با حق و حقوق کارگران، زحمت کشان، سنجیدگان فعالیتی داشته باشن، اونها رو زیر فشارهای مضاعف قرار میده، زندانی میکنه، شکنجه میکنه و گاهن حتی افراد زیادی در همین رابطه اعدام شده اند. و این فشارهایی که رژیم جمهوری اسلامی بر من و امثال من میاره متاسفانه تا جایی که دیگر محدی میرسه که علاوه بر خود به خانواده فشار میاره و تهدیدات بسیار زیادی رو متوجه افرادی که فعال هستند در زمینهای مختلف رسانه‌ای، حالا سیاسی اجتماعی، این فشار باعث میشه که انسان دیگه نتوانه واقعا اون احساس امنیت رو نکنه و مجبور میشه علی رغم میل باطن خودش کشور رو ترک کنه. من یکی از همین افراد بودم که متاسفانه و علت همین فشارهای امنیتی مجبور شدم ایران رو ترک بکنم در سال 2017.
بله، در واقع یکی از شگردهای جمهوری اسلامی تحت فشار قرار دادن خانواده فعالین حالا مدنی، سیاسی، کارگری هست و به این طریق چون خودتون هم به قول معروف دستی در آتش داشتید و دارید و میدونید که در واقع اینا میخوان هزینه مبارزه را اونقدر بالا ببرن که هیچ فعالی توان پرداخت اون رو نداشته باشه، ولی با این وجود هنوز بسیارن عزیزانی که مبارزه میکنند و در زندان ها هستند. حال آیه مینایی، از وضعیتتون در ترکیه بفرمایید در این چند سال که در این برزخ پناهجویی در اونجا گرفتارید.
بله، بله متاسفانه از اینجا شروع بکنم که کمیساری عالی پناهندگان که فلسفه وجودیش بر این بوده که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های مرتبط با آن تشکیل شد و قرار بر این بود در رابطه با پناهجویان و پناهندگانی که به خاطر عقاید سیاسی، به خاطر شکنجه و به خاطر فشارهای امنیتی و به خاطر جنگ، خشونت و رژیم‌های استبدادی و دیکتاتوری مجبور میشن خانه و کاشانه خود رو ترک بکنن، مکانیزمی ایجاد بکنه که اینها رو به مکان امنی منتقل بکنه تا اون آسیب‌هایی که در اثر اون فشارهای امنیتی به اینها وارد شده از بخشی از اون حداقل جبران بشه که متاسفانه کمیساری عالی پناهندگان در ترکیه برخلاف این مسیر داره حرکت میکنه و عملا در رابطه با مخصوصا پناهندگان ایرانی چون این راهکاری که قبلا بوده و چون عملکردی که قبلا پیش گرفته این رو ادامه نداده و پناهجویان ایرانی به کلی فراموش شدن و بسیار کند به پروسه پناهندگان ایرانی، پناهندگان آسیب پذیر رو در خطر رسیدگی میکنن و کمیساریا عملا شانه خودش رو از زیر بار این مسئولیت خالی کرده و سال 2018 سپتامبر 2018 عملا اساسا هم ثبت نام و هم مصاحبه اولیه رسیدگی به پروسه پناهجویان رو به اداره مهاجرت دولت ترکیه واگذار کرد. خب این علاوه بر تمام مشکلاتی که قبلا بود، این بازم این عملکرد کمیساریا این رو مضاعف‌ترش کرد. دولت ترکیه دولت هیچ تعهداتی در رابطه با حقوق افراد بر اساس قوانین بین الملل ممکنه نداشته باشه، اگر داشته باشه هم رعایت نمی‌کنه. دولتی که حتی حقوق شهروندان خودش رو رعایت نمی‌کنه چگونه میشه از این انتظار داشت ماهایی که به علت فعالیت های سیاسی اجتماعی رسانه‌ای مجبور شدیم از کشور خودمون فرار بکنیم و اون کوت اجباری به ما تحمیل بشه، طبیعتا این کشور اون خواسته و مطالباتی که ما داریم برآورد نمی‌کنه. بنابراین بحث اینه که این فشارها طب لحاظ معیشتی که اینجا کار این پناهجویان اجازه رسمی کار ندارن مگر در موارد بسیار بسیار محدود که یه شغلی باشه، یه کاری که در اینجا خیلی کم باشه و کارفرما نیازمند پذیرش اون شغل باشه بتونه پناهجو رو بیمه بکنه. وگرنه پناهجویان به حقوق بسیار بسیار کم کار میکنن، در شرایط بسیار سخت مثلا 12-13 ساعت از اونا کار میکشن، مخصوصا زنان مورد آزار و اذیت حتی جنسی قرار میگیرن و هم به لحاظ معیشتی شرایط بسیار سخت شده، هم به لحاظ اینکه کمیساریا رسیدگی نمی کنه به پرونده پناهندگان برای انتقال به کشور دوم شرایط بسیار سخت شده. یعنی واقعیت اینه که اینجا یه برسه یه جهنمه به تمام معنات که پناهجو درش گرفتار شده و راه عبور و بروز یزن نمیشه، یعنی واقعا نمیشه تصور کرد چگونه باید از این شرایط بسیار سخت گذر کرد و به جایی رسید که حداقل درصدی از این همه مشکلات و گرفتاری هایی که با ما تحمیل شده بشه و جبرانش کرد.
واقعا وضعیت اسفباری هست و بسیار تکان دهنده است. به قول شما در واقع جهنمی است در اونجا، به خصوص که ترکیه در واقع حیات خلوت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران هم هست. آیه مینایی، حالا آیا شما قبولی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل رو دارید؟ UN به اصطلاح رو دارید؟
بله من قبولی رو دارم، اما اجازه میخوام یه نکته رو که فراموش کردم شما به اشاره فرمی در رابطه با حصار خلوت بودن جمهوری اسلامی، دقیقا این کاملا درسته. از سپتامبر پارسال تا یکی دو هفته قبل 5 شبکه ترور جمهوری اسلامی که کارشون ترور و روایش مخالفین جمهوری اسلامی بوده تو ترکیه کشف شده و این به این معناه که این فقط این 5 شبکه نبوده، جمهوری اسلامی در اینجا شبکه های مختلف ترور تشکیل داده. خب این طبیعتا برای ماها که از فعالین هستیم و داریم فعالیت میکنیم در زمینه های مختلف این نگران کننده است. بله من تقریبا 2.5 سال قبل قبولی گرفتم از اداره مهاجرت، چون همچنان که عرض کردم از سپتامبر 2018 واگذاری رسیدگی به پرونده پناهندگان از طرف کمیساریا به اداره مهاجرت ترکیه واگذار شده و این اداره مهاجرت است که مصاحبه میگیره به جای کمیساریا. من از اداره مهاجرت مصاحبت من گرفتم، قبول شدم و پروندم برگشت با کمیساریا. در کمیساریا که یک تماس تلفنی که با من داشتن پرونده موارد مرحله کشوری کردن، یعنی الان دقیقا 2.5 سال که پرونده من هم قبولی داره هم وارد مرحله کشوری شده، ولی متاسفانه هنوز اقدام مؤثری برای انتقال من به کشور سوم انجام ندادن.
خب این مرحله کشوری رو که میفرمایید این چه مرحله یه؟ یعنی کشور ثالثی نمایندگانش میاد و با پناهندگانی که قبول شدن رو در واقع با اونها مصاحبه میکنه و اونها رو برمیداره، به اصطلاح انتقال اونها رو به کشور ثالث رو انجام میده. چه جوری هست؟ بالاخره تو این 2.5 سال که زمان کمی نیست پا پاسخ کمیساریای عالی چی هست؟
بله، به این شکله که وقتی که پرونده وارد مرحله کشوری شد از طرف کمیساریا، کمیساریا مجددا یه مصاحبه دیگه از پناهجو میگیره. اون مصاحبه که از پناهجو میگیره، بعد از اون اگر از پناهجو در اون مصاحبه قبولی گرفت، اون پرونده واگذار میشه به کشور ثالث. بازم بعد از اون کشور ثالث یه مصاحبه از پناهجو میگیره، اگر پناهجو از اون مصاحبه هم قبول شد، اون کشور ثالث اون رو میپذیره. یعنی در واقع حق خان رستمی رو تشکیل دادن که پناهجو گرفتار بمونه به این شکله که. ولی خب متاسفانه هنوز اون مصاحبه آخری که کمیساریا باید از من بگیره و پرونده رو واگذار بکنه به کشور ثالث، هنوز اون مصاحبه رو انجام نده. بارها تماس گرفتم، نامه نوشتم و حتی حضوری رفتم و من دیروز و پریروز در اعتراض به این عدم رسیدگی به پرونده همراه با یکی دیگر از دوستانم جنوی در سازمان ملل در انقره تحصن کردیم، دو روز اونجا بودیم و یه نامه نوشتیم، درخواستمون و مطالبمون رو در اون نامه به اونها رسوندیم که خواست ما اینه که نه تنها با خودم به تمام رسیدگی به تمام پرونده پناهجویان باید رسیدگی بشه، تمام افرادی که پرونده شون وارد مرحله کشوری شده ترتیب اثر داده بشه برای انتقال به کشور سوم. اما متاسفانه فقط وعده و ایده میدن و که بله رسیدگی میکنیم، هنوز نوبتتون نرسیده، افراد زیادی هستن. کمیساریا بنا به تشخیص خودش در رابطه با تعیین کشور برای پناهجویان تصمیم میگیره و به همین شکل. یعنی در واقع جواب منطقی و مستدلی که بتونه ما را قانع کنه، من به شخصه تا به حال از کمیساریا نشنیدم.
بله، چندان هم دور از انتظار نیست چنین بیمسئولیتی از این نهاد. در واقع چیزی که رعایت نمیشه همون حقوق پناهجویان هست. آیه مینایی، در جریان قرار گرفتن که گویا شورای همبستگی پناهجویان در اونجا تشکیل شده، در این رابطه هم اطلاع رسانی بفرمایید.
بله، ما حدود 2 سال پیش وقتی که این وضعیت اینجا رو دیدیم یک جو نامناسبی در میان پناهجویان هست، بر تصمیم گرفتیم با چند نفر از دوستان که یک کاری بکنیم، یک تلاشی بکنیم، فعالیتی بکنیم که این جو نامناسب در میان پناهجویان خاتمه پیدا بکنه، اعتماد به نفس پناهجویان پیدا بکنن و اون خود باوری در میان پناهجویان ایجاد بشه. همچنین به این باور هم بودیم، چون ما از جنبش اجتماعی اومده بودیم و طبیعتاً همیشه تلاش میکنیم که اگر در جامعه یه مشکلی یه معضلی هست، این مردم هستن، این خود اون مجموعه هستن که باید تلاش بکنن در کنار هم دیگر، باید حد و همبستگی با تشکیل دادن نهادهای مردمی تلاش بکنن که و اون مشکلاتی که فرد راهشون هست از میان بردارن و به اون حق و حقوقی که نیازمندش هستن و حق و حقوقی که هر انسانی نیازمندش هست بهش برسن. ما تلاش کردیم با تعدادی از دوستان تماس گرفتیم و یک مجمعی که تعداد نسبت خوبی هم در اون شرکت کردن، مجمعی رو برگزار کردیم و شورای همبستگی پناهجویان در ترکیه رو ایجاد کردیم و خوشبختانه از وقتی که شورای همبستگی که نزدیک 2 سال در ترکیه ایجاد شده است، این شورا فعالیت بسیار خوبی رو انجام داده برای تغییر اون وضعیت هلاکتباری که اینجا بفرو در میان پناهجویان گسترش داده.
درود به شما پناهجویان عزیز که چنین همبستگی غرورانگیزی را به وجود آوردید. حال پرسشم اینه که آقای مینایی، چگونه میشه پناهجویان با این شورا تماس بگیرن؟ امکان تماس از چه طریقیه؟
ما کانال تلگرامی داریم و همچنین اینستاگرام داریم، تلفن های تماس هستن که در شبکه ما پخش شدن. از این طریق کانال های و فضای مجازی پناهجویان میتونن با ما در تماس باشن، میتونن حتی ما در زمین های مختلف که در توان ما باشه برای گرفتن وکیل، برای مشاوره با اونها کمک میکنیم. چیزی که خودمون اطلاعاتی داشته باشیم با اونها به اشتراک میگذاریم. جایی که ما خودمون نتونیم پاسخگو باشیم یا جوابگو باشیم، تلاش میکنیم اونها رو با کسانی دیگری که با ما در ارتباط هستن وصل بکنیم. به این شکل از طریق این کانالی که ما داریم پناهجویان میتونن با ما در ارتباط باشند و خب ما هم تا حدی که در توان داریم و تا حدی که اطلاعات که ما داریم و میتونه به اونها کمک بکنه در اختیار همه پناهجویان قدم قدم خواهیم داشت.
درود بر شما. حال میتونید شماره تلفن یا آدرس های تماس را در همین گفتگو اعلام بفرمایید؟
بله، خدمت شما عرض کنم این
بفرمایید.
شماره تلفن 290-507-901-5964 میتونن پناهجویان تماس بگیرن و
محبت کنید مجددا تکرار کنید.
بله بله 290-507-901-5964 این شماره تلفنی است که پناهجویان عزیز میتونن از طریق این تماس بگیرن با ما و ما در حدی که در توان داریم و پاسخگوی اونها خواهیم بود. همچنین از طریق کانال تلگرامی شورای همبستگی پناهجویان و پناهندگان ایرانی در ترکیه کانال تلگرامی میتونن با ما در تماس باشن. اینجا دوستان همکار ما هستن و پاسخگو هستن. غیر از اینکه به هر صورت از طریق تلفن پاسخ میدیم، از طریق کانال تلگرامی هم دوستان میتونن با ما در تماس باشن. همچنین کانال اینستاگرام ما هستن، بازم به اسم شورا هست، شورای همبستگی پناهندگان و پناهجویان ایرانی در ترکیه، و این اسم هست و دوستان میتونن از طریق اونم با ما در تماس باشن. به هر صورت از هر طریق براشون ممکن بود دوستان میتونن تماس بگیرند و اگر در هر زمینه ای که در توان من باشه حتما دریغ نخواهیم کرد و در خدمتشون خواهیم.
بله آیه مینایی، به عنوان یک پناهجویی که در جهنم ترکیه هستید و بسیاری از عزیزان هم وضعیت مشابه شما را دارند، انتظارتون از دیگر کسایی که از این برزخ عبور کردند به قول معروف در ساحل امن کشورهای ثالث هستند چی هست در حمایت از شما عزیزان؟
بله، انتظار ما اینه که ما مجموع انسان هایی هستیم که به خاطر زندگی راحت یا به خاطر زندگی بهتر این مسیر رو انتخاب نکرده ایم. ما مجموع کسانی هستیم که ماهایی که اینجا گرفتار شدیم، چه که شماها و کسانی دیگر جریانات از احزاب گروه های سیاسی فعالین رسانه و تمام کسانی که دغدغه و نگرانی این وضعیتی که امروز بر ایران ما تحمیل شده و اون فقر و فلاکت و اون تبعیض و بی‌عدالتی که توسط رژیم جمهوری اسلامی ما در ایران تحمیل شده، در واقع اون غرنی رو در تلاش میکنن که دنیایی که سرسار از ظلم و نابرابری از بین بره و مردم به عدالت برسن، مردم به امکاناتی که شایسته اون هستن برسن. ما به خاطر اون همه ماها، ما ها و شما ها، به خاطر دفاع از حرمت و کرامت انسانی، دفاع از عدالت، دفاع از برابری انسان ها مجبور شدیم این مسیر انتخاب کنیم. سرنوشت ما، همه ما به هم دیگه گره خورده است و هر تن ما بتوانیم در کنار هم باشیم، اتحاد و همبستگی بیشتری رو داشته باشیم و صرف نظر از اینکه هر کی کدوم گرایش سیاسی رو داره، صرف نظر از اینکه با کدوم حزب و گروه سیاسی مرتبط هستش، امروز ما نیازمند این هستیم که وضعیت ضمن اینکه وضعیت پناهندگان و پناهجویان و یا افرادی که گرفتار شدن ببینیم و درک بکنیم، حمایت بکنیم، و این اتحاد و همبستگی میتونه زمینه ساز این باشه که قدرت و توان بیشتری رو در خارج کشور در حمایت از جنبش‌های اجتماعی در داخل ایران رو هم داشته باشه. میتونه امید بده به کسانی که در داخل ایران هستن، اگر یه روزی یه مشکل امنیتی براشون پیش اومد، یه جایی هست که از اونا حمایت بکنه، اونا فراموش نمیشن، اونا اگر با دل و جرأت بیشتری ممکنه بره تو فاز مبارزاتی، خانوادهش اگر بلای سر خودش اومد حدی اقل جایی هست که از خانوادهش دفاع بکنه. بالاخره اینا انتظار ما این است که فرق نمی کنه ما که اینجا گرفتار شدیم و کسانی که از این روزی مثل ما اینجا گرفتار شدن، از این گرفتاری رها پیدا کردن، ما مجموعی به هم پیوسته هستیم. ما نباید همدیگر رو فراموش بکنیم، ما باید در کنار هم باشیم، ما باید ببینیم این یکی از معضلات اجتماعی که به ما تحمیل شده و به خاطر همین ما انتظارمون اینه که در تمام کسانی که در کشورهای مختلف هستند، در جاهایی که از ما شرایطشون مناسب تره، در محیط آزادتر از ما دارن زندگی میکنن، به سازمان حقوق بشری و ادارات دولتی که در اونجا میتونه تأثیر گذار باشه و ادارات مهاجرتی اونها و جاهایی که به هر صورت میتونه تأثیر بذاره رو رسیدگی به پروسه پناهندگی ما، تماس بگیرن، اعتراض بکنن، اکسیون بذارن و وضعیت ما رو رسانه‌ای بکنن به هر شکلی که براشون ممکنه، ما رو تنها نگذارن، حمایتگر ما باشن، همچنان که ما در این شرایط بسیار سختی که گرفتار شدیم کماکان در ارتباط هستیم با جنبش‌های اجتماعی، داریم حمایت میکنیم، داریم اخبار و گزارشات رو پخش میکنیم در و همچنان خودمون رو مسئول میبینیم در که در کنار جنبش‌های اجتماعی باشیم علی‌رغم هر مشکلی که ممکنه در ترکیه برای ما پیش بیاد و داریم در حدی که در توان داریم زمین این که مبارزه میکنیم برای اینکه خودمون رو از این شرایط سخت نجات بدیم، مبارزه خودمون رو تعطیل نکردیم، کماکان داریم به وظایفی که بر دوش ما هست به عنوان یه انسان مبارز عمل میکنیم.
درود بر شما. با این دغدغه های انسانی و وظیفه تک تک ماست که از شما عزیزان گرفتار در برزخ پناهجویی در کشور ترکیه یا کشورهای دیگر حمایت بکنیم و امیدم این هست که هر چه زودتر سرافرازانه به کشور عزیز خودمان برگردیم. من بسیار سپاسگزارم آقای مینایی که در این گفتگو شرکت کردید. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
منم از شما بسیار سپاسگزارم که زحمت کشید و با من تماس گرفتید. نکته خاصی ندارم، فقط اینه که واقعیت اینه که ما انسان‌های مبارز که دغدغه و نگرانی این رو داریم و نسبت به ظلم و تبعیض و بی‌عدالتی نمی‌توانیم بی‌تفاوت باشیم. سرنوشتمون مشترکه. ما باید این اتحاد و همبستگی رو حفظ بکنیم و این اتحاد و همبستگی و این با هم بودن میتونه نیروی واقعی ما را به نمایش بگذاره. تا وقتی که ما این نیروی واقعی خود را به نمایش نگذاریم، کشورهای استبدادی ترکیه باشه، ایران، تمام کشورهای دنیا دوست و همراه ما نیستن. ما انسانهای دردمند هستیم که همراه و هم فرنشت هم هستیم. دست در دست هم بگذاریم، با هم باشیم، اصلا دیگه حمایت کنیم، هم دیگه را فراموش نکنیم و قطعا با این اتحاد و همبستگیش میتونه تغییر و تحولات ریشه و بنیادی در هر جامعه امکان پذیر است. سپاسگزارم از شما.
درود بر شما. در واقع جان کلام را فرمودید. مانا و پایدار باشید آقای مینایی.
ممنون، سپاسگزارم همچنین شما.